بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 375، یک شنبه 7 مهر 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره حمد از مقام ششم تا مقام نهم بحث از بیان علامه طباطبایی در المیزان از الحمدلله رب العالمین تا پایان کریمه قرآنی مالک یوم الدین که بیان شد، بیان علامه رو پایان بردیم، رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار از حمد شروع کردیم و مؤلفه‌های ششگانه در لفظ حمد و معنای حمد، معنای مرتبط با لفظ حمد، اون رو ما مطرح کردیم. مؤلفه‌ها رو که به پایان بردیم گفتیم روش کار چجوریه. این بهانه ایست برای اینکه بحث‌های روشی رو داشته باشه، چون هنوز تازه نفسید، اول ساله، میشه بحث‌های روشی رو انجام داد بعد برسیم باز به آیات قرآن. ما هم قبلا عرض کردیم باید بحث‌های روشی فراوان رو در مقدمه قرار میدادیم، ولی گفتیم نه شما حالش دارید نه و نه ما، بذارید تو اثنای بحث پیش بیاد. اتفاقا این الان خوب شد، ما عملا مثل این که در مورد هم این مؤلفه ها رو پیاده کردیم، این کار رو انجام دادیم، عینی شد، بعد داریم میگیم روش کار فهم لغات قرآن چجوریه. میخوام الان به این بپردازیم و بحث رو پیش ببریم. توضیح دادیم که اساساً بحث ارتکاز و تحلیل ارتکاز باید بکنیم. ما دنبال تعاریف حقیقی اینجا نیستیم، دنبال تعاریف به اصطلاح لغوی هستیم و اون هم مؤلفه های موجود در یک لغت رو باید به دست آورد. و گفتیم ما 3 ساعت روبرویم: لغت، معنی، حقیقت. محل بحث اصلی ما در این نوع مباحث لغت، دائر مدار لغتیم و معنی. بلی بسیاری از جاها اتفاقا خود حقیقت به لغت ختم میده، میدونیم، ولی گاهی هست چون پدیده انسانیست، منشأ انسانی داره و به اصطلاح به شکل انسانی این نیازها و احتیاجات انسانی او رو وادار کرده، گاهی اون چرا که انسان مد نظرش از حقیقت چه مقدار و گاهی اندکی، گاهی بسیاری، گاهی همش توش عکس میکنه، ما مدار میشه لغت، مدار میشه فهم لغت، نمیشه مدار فهم حقیقت. بله بعدم باید بگیم ربط این با حقیقت چجوری میشه، انشالله عرض کنیم. بعد از اینکه این رو گفتیم و گفتیم لذا باید مداقه های در لغت صورت بگیره، گفتیم یک امر اجتماعی است و لغت یک امر اجتماعی است و یک ارتکاز اجتماعی پدید میاد. اینا رو توضیح دادیم، عینیت این ارتکاز رو توضیح دادیم، سیالیت این ارتکاز رو در عین عینیت توضیح دادیم و ما در ارتکاز فعالیم رو توضیح دادیم. و ما هم این در فضای اجتماعی وقتی لفظ مثلا رفتن، آمدن، گفتن، خوابیدن، خوردن، اخم کردن، تشر زدن، خنده کردن، هر تعبیری از این تعبیرهایی که میکنیم، هممون خود جزو این به اصطلاح ارتکازیم، جزو این مجموعه این که لغت درش نفس میکشیم هممون. و چون هممون نفس میکشیم، هممون میدونیم مثلا وقتی میگم رفتم معناش چیه، آمدم معناش چیه، اینا رو میدونیم، دقت میکنیم. این رو عرض کردیم. حالا بعد از این بحث شیوه های رسیدن به این ارتکازه. خب شما میگید ارتکاز بسیار ارتکاز عمومی وجود داره. مثلا لفظ برگشت رو تا میشنویم میگیم آقا برگشت توش چه چیزایی خوابیده، معنای برگشت چیه، بازگشتم، برگشتم، اینا معناش چیه؟ مثلا ما میگیم آقا این چند مؤلفه توش هست میشه معنای برگشت. خب از کجا اینو به دست میاریم، چگونه اینو تحلیل میکنیم؟ عرض کردیم ما کارمون در این نوع مسائل لغوی اینه آن ارتکاز مندمج را که همه درش فعالیم او رو میشینیم بست میدیم و به او استشهاد میکنیم و با او استدلال میکنیم و با او میفهمیم و او رو بست میدیم، یعنی به اصطلاح تحلیل این ارتکاز، تفصیل این ارتکاز، اون حقیقت مندمج رو باز کردن، مؤلفه هاش رو پیدا کردن و اون شیوهی که جناب شیخ اشراق گفته به نظرم در اینجا آباد اسلامی که توضیح دادیم به ذاتیاتی که در نفس لغت خوابیده. ما عرضیات در لغت رو دیگه اتیاریم، بله عرضیات گهگاهی میاد و گهگاهی خودش رو تحمیل میکنه تبدیل میشه به ذاتیات به لحاظ اون سیالیت زبان هست، ولی اجالتا ما به ذاتیات یک لغت نگاه میکنیم که درش چیزهای خوابیده، عرضیاتش زیاد بر ما مهم نیست که میرسیم به معنای حقیقی و اصل معنای موجود داره. خب اینو گفتیم، حالا چجوری باید به این دستیافت، شیوه دستیابی به این ارتکاز چیه؟ ببینید اولین و مهمترین امری که باعث میشه ما در ارتکاز شریک میشیم و فعال میشیم و خود جزء اونهایی هستیم که این ارتکاز رو داریم و با این ارتکاز شروع میکنیم به استدلال، اولین مسئله خود اون شیوه به دست آوردن ارتکازه. به شکل اجتماعی، به شکل اجتماعی ما چجوری به دست میاریم، چیکار میکنیم؟ ما در دل حضور فعال و تعاملی که تعامل فراوانی که در فضای این لغت و صحنه زندگی باش روبرو میشیم اینا رو میفهمیم. این کودک چجوری داره یاد میگیره که آب بیار، آب بیار، این رو چجوری میفهمه؟ این آب بیار رو چجوری میفهمه؟ بهش نشون دادیم چند بار، چند بار شده و بعد یه دفعه مثلا یه توپ آورده گفت من میگم توپ چرا میاری، آب رو بیار، دارم باش این شکلی عمل میکنم. در این صحنه یواشهاش داره یاد میگیره آب یعنی چی، بیار یعنی چی. باز هستم چه از میکنم، ما اینو میگیم صحنه حضور فعال و تعامل فراوان. دقت میکنی؟ تعامل فراوان. این تعامل فراوان اصلا اولین چیزیست که فضای ارتکاز رو برای ما سازمان میده و همین وقتی تا گفتید خیلی راحت چجوری میشه در یک لغت انقدر برید توی لغت غور کنید، با دیگران صحبت کنید، حرف بزنید، توی محاورات تو نوع این چیزا بهتون منتقل میشه، حقیقت اجتماعی که وجود داره به شما منتقل میشه، اصلا راحت به ما منتقل میشه. بنده اول دارم صورت مسئله اینک رو میگم، یعنی همین الان ما چجوری زبان رو یاد میگیریم، اول دارم توضیح میدم. ما زبان رو اینجوری یاد میگیریم، یعنی در تعاملی که میکنیم یواش یاد میگیریم بیار به چه معناست، آب به چه معناست، توپ به چه معناست، تک تک اینا همین چیزایی که هست. گاهی با اشاره توضیح میدی این مداد، این مداد به بچه داریم یاد میدیم، مگه نیست؟ حالا تو صحنه‌های اجتماعی برای خودمون هم پیش میاد، بعضی ما اصلا یک استر لفظ بلد نیستیم، با اشاره‌ای که شخص میکنه و اینو میگه کم کم ما میفهمیم این چیه. تا به حال ما چیزی رو به اسم مثلا رایانه ندیدیم، کامپیوتر ندیدیم، یکی میگه اون کامپیوتر رو بیار برام، ما تا به حال ندیدیم. فرض کنید از پشت کوه اومدیم پیش این آقا، در یکی از اصطلاحات شریکیم، او میگه آقا این کامپیوتر رو بیار، این رایانه رو بیار، این خیلی راحت هم دارم اینجا یاد میگیرم. باز هست، حالا من این مثال عادی رو زدم، مثال های بعدی میگیم که چرا تمسخر کردی؟ میگه من خنده کردم. میگه خنده چیه؟ تمسخر کردی؟ دارم باید بهش چیکار میکنم، چی یاد میدم؟ خنده خنده است، تمسخر تمسخر، دارم بهش یاد میدم تو اینجوری کردی، رو کوچیکو تحقیرم کردی با این خندت، تمسخر کردی. ببینید همینجوری دارم بهش یاد میدم تو این تعامل ها باز هستم جاد. یعنی من نگفتم تمسخر معناش چیه، ولی تو تعامل بهش یاد دادم، او هم شریک در ارتکاز میشه. باز هستم من مثال های ساده میزنم، ولی تو فضای اجتماعی خیلی غلیظ تر از این هاست و ده ها بار برمیگرده میره، مخصوصا با این رسانه های جمعی و وسایل ارتباط جمعی که داریم، انقدر ده ها بار این رفت آمد میکنه تبدیل میشه به ارتکاز. یه پدیده اجتماعی است به شخص جدیدی که میاد چجوری منتقل میشه دارم توضیح میدم. درد میکنه؟ ما میریم توی این فضا به تعبیر دیگه یه اقیانوسی است، یه دریایی است، ما میریم توی این دریا داریم شنا میکنیم، یاد میگیریم شنا کردن رو. باز هستم چه از یه همچه حالتی داره. این هویت اصلی ارتکازات اجتماعی، این خود راهه. همین که عرض کردم حضور فعال و تعامل فراوان با این لغات در صحنه تحاور و گفتگوی اجتماعی کم کم شکل میگیره. همین حالا به اون گفتگوی اجتماعی گاگای میبینید داره یه متن میخونید، 10 بار توی این متن میبینید یه تعبیری کردید، کم کم میفهمید معناش چیه. اول نمیدونید معناش چیه و 10 بار که هی به کار برده یواشاش میفهمید معناش اینه. اینو ما تعبیر میکنیم چی؟ ارتباط. منظورم فقط دیفات گفتگوی شفاهی نیست، حتی کتبی هم بشه همینه. هر جوری که ما رو وصل کنه به حقیقت لغت و ارتکاز لغت، و حتی گهگاهی ما میتونیم انقدر ارتقا پیدا کنیم که در تحاور اجتماعی یک تعبیر طرف به کار میبره، میفهمیم او اشتباه به کار برده این تعبیر، میخواست این رو بگه ولی اونجوری گفته، حتی اینم میفهمیم دیگه از بس تو خود ارتکاز افتادیم. خب این شد به اسم محور اول. این محور اول چجوری شکل میگیره؟ یکیش این عرض کردی، یکیش مترادفاتی که در لغت به کار میره برای یک تعبیر، چند مترادف بکار میره، حمد، مدح، ثنا، ببینید ستودن، ببینید چجوری دارم عرض میکنم. اینو تعبیر میکنیم بازم تو تحاور ها، تو همون گفتگوهاست، من میخوام به شکل ارتکاز. یک شیوهی که اونجا معمولا اعمال میکنن اشاره است، یک شیوهی که اعمال میکنن کلمات مشابهی که به کار میبرد، مترادفی که به کار میبرد، که گهگاهی در عینی که امتیاز دارن در یک چیز شریکن، همون باعث میشه که اینا این کار، مثلا مد با حمد و دیدید یه مقدار فرق هم داره ولی در این حال جای همدیگه هم به کار میبرین. دقت میکنید؟ واضح هستم چه از میکن؟ از این جور چیزا. خب یکیش مشابهات، یکیش مضادات تو لغت، تو زبان با ضد دیگه درست میکنیم. میگیم ستایش نکوهش، سرزنش مقابلش، این از طریق مقابل، یعنی به تعبیر انواع ظرفیت هایی که تو فضای همین حضور فعال وجود داره. حضور فعال صحنه های زیادی داره برای خود، حضور فعال اجتماعی، حضور فعال در لغت و تعامل فراوان. تعامل فقط قرار نیست یک تعبیر باشه هی او رو بگن، گاهی اشاره یکیشه، اما خواستم بگم انواع داریم. یکی از اون انواع به اصطلاح مشابهات، یکیش استعمالات بود که اول عرض کردم. استعمالات پی در پی استعمال میکنه، استعمال میکنه برای ما جا میفته. یکیش مشابهات، یعنی از راه مشابهاتی که بکار میرم، مدح و ثنا و حمد و اینا. و یکی هم مضادات، مثل حمد و که گفتیم ستایش، در مقابلش نکوهش، سرزنش، اینا مضادات. بله دیگه مشابهات تعبیر بهتریه به جای مترادفات. لزومی نداره حتما مترادف، بعضی ما مترادفه واقعا، بعضی موقع بیشتر از مترادفه، یعنی فرقهایی دارن مثل مدح و حمد ولی در این حال مشابهاتن. بله دیگه، ترادف با ترادف یک بخشی از مشابهات. مشابهات که از جملهش اینه، و فروق لغت معمولا به اینها باز میپردازن در کتابای فروق لغت و اینها. چی؟ مراعات نظیر، حالا بذارید الان باشه، استعمالات، مشابهات، مضادات و تفاسیری که در خود لغت صورت میگیره، که من مثال زدم تفاسیر لغت گاهی اینجوریه، میگیم تو تمسخر کردی، تو خنده نکردی، چون تو تغییر کردی، افزون بر خنده کردن تغییر کردی، تمسخر کردی. ببینید تو همین لغت لزومی نداره کتاب لغت رو الان نگاه کنیم، بحث لغت نه، همین توی خود توضیحات اجتماعی که روی میده گاهی ما این رو میگیم. مثلا حقوقدان ها خیلی این مسائل رو خیلی با مداقه تو کارشون هست، تو خود لغت وجود داره، حالا حقوقدان ها با دقت های بیشتری چون فضای قانونیشون فضای دقته، خیلی از این چیزها رو همه رو بررسی میکنن. واضح هستم چه از بکنم؟ مثلا حق، الان تعابیری که وجود داره، حق و ملک شاید یه فرقایی داشته باشن ولی ما میگیم حقش ملکش یکی هم، ولی اونجا میبینید دارن دقت‌های بیشتری میکنن. باز هستم چه از میکنم؟ تفاسیری که روش میره خیلی مهمه، خواه در کتاب لغت باشه، خواه در که البته طبیعی است هر کسی که در این کار ارتکاز اجتماعی لغت قوی تر باشه تفاسیر او غنی تره، دقت میکنه. پس نفس تعامل و حتی اطلاعات تاریخی در لغت کمک میکنه. یعنی مثلا قبلش این نبودی، دفعه این پیش اومد. اصلا میتونه آدم من لفظ سوهان رو قبلا خدمتتون گفتم، سوهان الان سوهان قوم که میگن، یه پادشاه قاجار بود، اومد براش یه به اصطلاح شیرنی مخصوص قوم رو آورده، همین سوهان رو آوردن. البته الان سوهان داره تغییر هویت میده، به چیزای دیگه تبدیل میشه، ولی همون سوهان قبلی حالا فعلا باشه تا برسیم به اینجا. خب اون سوهان قدیم که بوده و الان هم هست، اون سوهان وقتی براش آوردن شیرنی به اصطلاح مخصوص قوم رو براش آوردن، این پادشاه قاجار خورد گفت عجب چیزیه سوهان جانه. بعد گفتن حضرت والا، چون گفت سوهان جان، ما از این باید اسمشو میزنیم سوهان، شد سوهان، اشکال نه. این اطلاع تاریخیه، بعضی موقع اینجوریه، بعضی از مواقع الان ما خودمونم میبینیم توی یک به اصطلاح یکی از این برنامه‌های تلویزیونی یکی یه تعبیری کرده، الان که تلویزیون همه جا رو گرفته، اون تعبیر از اون موقعی که او گفته از این بعد دیگه این لغت اینجوری الان معنا داره. می‌بینید دیگه بعضی موقع که این مثلا این فیلم‌هایی که می‌سازن، فیلم‌هایی که طنز هست، بعضی از تعابیر رو انقدر جا می‌اندازه که آدم وقتی می‌خواد بگه می‌ترسه. یه دوره‌ای بود خلاف ادبه، یه دوره‌ای بود این برره که می‌گفتن، من کرام برره رو می‌خواستم سر منبر بگم می‌ترسیدم. ببخشید حالا بذارید برگردم و بس اینو خاموش کرده هستش، این ضبط کرده. حالا ارزم اینه، یعنی بعضی موقع الان خودم چیزای بلفل تو ذهنم هست، نمیخوام بگم از این، من فیلمشو ندیده بودم، برنامه طنزشو ندیدم، ولی میدم همه دارم میگن، پرسیدم جریان چیه، گفتن اینه قضیهش، این بوده. حالا نگم دیگه، اینا خوب نیست دیگه، احتیاجم نیست. خب بذارید برگردم به بحث. میخوام بگم اطلاعات تاریخی در لغت هم به ما کمک میکنه. یه معجون است که آدم وقتی توش سیر میکنه، مثلا تو کسانی که در لغت قدرند، دقت کنید، کسانی که در لغت مثلا عربی قدرند، در لغت فارسی قدرند، ما وقتی مثلا حافظ، نمیدونم مولانا یا هر کی که قدر اون کتاب ها رو میخونیم، خیلی توش خوش سیر میکنیم. اینو ما میگیم تعامل، همه اینها تعامل فراوان که میگیم، اینجوری ارتکاز شکل میگیره، واضح است؟ و ما جزء اون ارتکاز میشیم و ما خود درش نفس میکشیم و درش فعالیم. یعنی اینجوری نیست که قادیری بگه میگه من خودم اینقدر خوندم میدونم، یا اینقدر دیدم، اینقدر شنیدم، اینقدر خودم، اصلا من خودم میدونم اینجوری، اصلا معناش اینه، غیر این معنا نداره. ببینید دارم چیکار میکنم اینجا، میگه ما ارتکاز، در ارتکاز فعال، اما یه پدیده عینی اجتماعی بوده در اون نشسته به شیوه هایی که بهش تعامل فراوان کرد. این اصل راه. وقتی این راه هست، خب حالا بریم تو متن تاریخی. من تو اینک گفتم، یعنی الان زبان رو چجوری یاد میگیم. حالا یه متن تاریخی، متن 1000 سال پیش، اصلا متن مولانا که مال قرن هفتم، متن حافظ که مال مثلا قرن هشتم، این حدود هست، نهم این حدود هست، متن خواجه عبدالله انصاری تو قرن، من دو از مثال فارسی میگم، تو قرن مثلا پنجامه، باز هستم چه از میکنم اینجور چیزا. میخواد جلوتر برم، حتی جلوتر هم میرم، به تو متنهای نشون میدم الان ما میخونیم اینجا چه کار باید کرد. یکی از چیزا خوش اینه، بعضی از سنت ها اون متن استمرار تاریخی پیدا کرد، یعنی اون متن اثر تاریخیش تا کنون هست، یک انقطاع حاصل نشده. یعنی مثلا من این متن میخواستم بگم این چی میگه، من نمیفهمم توش هستیم، یه چند تایی رو نمیفهمیم، واضح هستم جهل میکنم. و زبان فارسی الحمدلله این توفیق داره که ما قرن ششم میخونیم، برای ما معنا داره. بعضی از به اصطلاح کشورها برید، میگن ما مثلا مال 500 سال پیش خوب نمیتونیم اصلا بخونیم، به همون زبانشون رو الان نمیتونیم بخونیم، اصلا برای ما معنا دار نیست، خیلی کم معنا داره. بنده میگم هر دو صورت، چه اونی که بستر تاریخی خودش توضیح داره که به شکل استمراری، یعنی الان حافظ که صحبت میکنه، حافظ مال قرن هشتم، نه الان ما اینجا هستیم 500-600 سال فاصله، ما چجوری خیلی راحت میخونیم میفهمیم، چجوری میخونیم میفهمیم، اصلا احساس میکنم با حافظ زیاد فاصله نداره، با اینکه اغلاقهای شعری خاص خودش هم باید داشته باشه و داره دیگه، احساس نمیکنیم فاصله داره. متن خواجه عبدالله از مال قرن پنجم الان میخونیم. اینجا چجوریه؟ خیلی راحت در ارتکاز شریک میسین که حالا این عوامل تاریخی خودشو داشت، اصلا من کاری ندارم با شریکه، من احتیاج ندارم. یعنی من خودم میخونم میفهمم، اصلا درست مثل که امروز یه متنی نوشته، بله آثار قرن پنجمی توش هست، ادبیات هم، ولی ادبیاتش قابل فهمه برای من. چرا اینجوریه؟ میگیم تونسته ساختار لغت خودشو بکشونه تا کنون و معناشو تا کنون ادامه داده و راحت بر ما قابل حله، قابل فهمه. خیلی راحت میتونم من مت بخونم بفهمم چجوریه. باز هست، البته طبیعی است که گهگاهی هم از دستم در میره، یه بستر تاریخی داره من متوجه نیستم که باید کار بشه، هیچ کار نمیشه، ولی کلا قابل فهمه برای ما واضحه. خب اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ میگیم آقا انقدر بخونیم متن رو باش ارتکازش اصلا میبینی راحت شریک میفهم باش هستی، اصلا راحت میتونی بگی این چیه، خیلی راحت میشه گفت. ولی بعضی موقع است متن فاصله تاریخی او رو مبهم و گنگ کرده، یعنی با اینکه همون زبانه اصلا تغییر کرده هویتش، مثل اینکه یا ساختارش یا به خاطر لغتش از بس لغت‌های غریب داره که اصلا برای ما پیدا نیست. باز اینم راه داره به نظر، حتی این همون حضور فعال در دل او و مکرر باش ارتباط برقرار کنی، خودتو بکشونی به اون صحنه تاریخی، شواهد تاریخی پیدا کنی، متنای تاریخی عصر اون رو بخونی، چند تا از اینا رو کنار هم جمع کنی، کم کم افتادی تو این دایره فهم. واضح هستم چی از میکنم؟ فرض کنید بنده الان در اینجا که هستم، 50 سالم و با این ارتکاز هستم، ولی با اونی که 500 سال پیش بود فاصله ای دارم، اصلا قابل هضم نیست برام، نه لغتش نه ساختارش. بعضی از اینا فرض کنید من الان میشم کودک نسبت به اونها، خوبه؟ تازه من 50 سالم میشم کودک، چیکار میکنه کودک؟ همون تعامل ها با متنهای تاریخی، بخونید ببینید بعضی مدت براتون خیلی واضحه اصلا داره چیکار میکنه. چند تا متن معاصر و چند تا متن فضای اون عصر آدم میخوام اینجوری منظورگیه. پس اینه، پس خوبه، خیلی راحت افتاده توش. اینو ما میگیم ارتکاز فعال، با همین شیوه هایی که عرض کردم استعمالات مکرر رو میشونیم بخونه تا بتونه بفهمه داره چی کار میکنه، چند جا داره به کار میبره، دقت میکنه، انقدر به کار برده که الان ما میبینیم خیلی راحت میفهمیم. بعضی از اینها مثلا مشابهاتش رو به کار برده، من تونستم کم کم بفهمم، یا از راه مزاداتش، از راه نمیدونم تفسیری که توش، از راه اطلاعات تاریخی که داد، هر چی هست باز از چیز بخون. این میشه ارتکاز فعال. ذاتی مفهومی منظور دیگه، یعنی دیگه ذاتی خارجی منظور نیست که، یعنی در لغت ارتکاز اینجا رو چجوری میفهمی که مثلا رفتم به چه معناست، چجوری رسیدی؟ ارتکاز فعال بود دیگه، من ارتکاز فعال تو بزیدم همین شیده. حالا اونا بحثای بعدی است، من اول ارتکازات رو بیافتیم توش افتادی، بعد حالا مشابه فروغ لغوی هم همینجوری شکل میگیره، با همون ارتکازات شکل میگیره فروغ لغت دیگه، خیلی این نیست که. باز هستم چرز میکنم استعمال مکرر خیلی راحت، بعد کم کم ببینید خیلی خوب افتادی تو فضاش، راحت الان باش گره خوردی. خب متن تاریخی اینجوری برش سوار میشن و برش به اصطلاح مسلط میشن، متن تاریخی که وجود داره شما همینجور میرید توش، حالا رفتی توش، این شیوه قابل استفاده است؟ بله. بهتون بگم الان میخواد در مورد قرآن کریم، قرآن کریم فرض کنیم نتونست خودش تا امتداد بده، بنده معتقدم قرآن کریم خیلی از مفاهیمش تا کنون امتداد داده در زبان عربی، دقت کنه، مثل زبان فارسی که ما الان خواجه عبدالله میخونیم برامون امتداد پیدا کرده تا کنون، واضح هستم جدو، خیلی از اونها امتداد داده. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، همه اینا. یعنی اصلا احساس میکنم مثل من تو اون اصل برام گفتن یا این اصل برام گفتن، فرقی نداره، امتداد به زبان خوش واضحه، یعنی قرآن. ولی با این حال یکی از راه‌های خوب مکرر با همین استعمالات قرآنی باشید، خودش معنا دارش بکن، همین بودن باش، دقت میکنید، انواع استعمالات دیدن، مزادات دیدن، قرآن خودش داره یه وقت تعبیری میکنه، یک قرینه مقارن میذاره، مزاد میذاره، خیلی از این کارها رو قرآن انجام میده، آمنور در برابر کفرو قرار داده، واضحه دیگه، یعنی من کار دیگه نمی کنم که آمنور در برابر کفرو قرار، خیلی راحت میشه. این مزادات گاهی به اصطلاح متشابهات قرار داده، میبینید به همون یه بزانه و خیلی عزیزان. و حتی من ارزم اینه قرآن اینگونه نیست که فقط داره منعکس کننده عصرش، داره اندیشه خودش رو حتی با آنچه که خدا میخواهد بگوید توش گفته، نه فقط اینکه قرار فقط ادبیات عصر باشه، یعنی از زبان عصر استفاده کرده ولی خیلی از اندیشه هاشو گفته. مثلا زکات، زکات اولیه که تو قرآن هست چیزیه، اما زکاتی که بعدا مطرح میشه چیز دیگریست. صلات اولیه چیزیست در قرآن، صلات بعدی چیز، صلاتی که قرآن به کار ببره. نگاه کنید یک دوره صلات میگه هنوز تشریع نماز به این معنی که ما داریم نبوده، اون صلات رو با چجوری معنا کرد، این صلات رو از خیر راحت حتی اینا رو میشه توضیح داد. از هستم چه از میکنم اینجا ما چیکار میکنیم؟ میگیم اونقدر توش غور کنید، توش نفس بکشید، کنار هم قرار بگیره، این استعمالات بیاد مکرر به جان بخوره، راحت میتونید بفهمید. واضح هستم چون اصلا احتیاج به هیچ چیز دیگه نیست. من نمیگم هیچ چیز دیگه نمیخوام، میخوام یعنی این فضاش. و خود طبیعتا زبان عربی، یک چیزم بهتون بگم، به لحاظ تاریخی باید هر لغتی را باید نشون داد که امتداد تاریخی در اکثر لغات پیدا کرده یا نه. این رو باید خیلی مواظب باشید. بعضی ها به سرعت میگن نه اصلا معلوم نیست. آقا این بحثای لغت رو ذهنی عمل نکن، واقعی داریم. الان من میگم تو زبان فارسی ما این امتداد تاریخی رو میتونیم نشون بدیم، یعنی الان متن خواجه عبدالله رو میخونم تو قرن پنجم اصلا احساس نمیکنم فاصله داره. دقت میکنید؟ خواجه عبدالله این الهی نامش رو بخونید، خیلی قابل فهم. من نمیگم قرار هر چی که ما الان میگیم همون جور باشه، حتی اون لغت خیلی معنوس با ما هم نیست، برای ما قابل فهمه، غالبش اینجوری. ما اینو تعبیر میکنیم توانمندی بعضی از لغات در امتداد. بعضی هم به لحاظ تاریخی به دلایلی اصلا منقطع شد. الان ترکیه به یه دلایلی منقطع شد، نمیدونم هند با یک دلایلی منقطع شد، خود انگلستان خودشون میگن ما یکی از گرفتاریمون اینه که ما نمیتونیم مطالب قرن پنجمون رو دقیقا خوب بخونیم بفهمیم. ولی باز من میگم اونجا هم راه داره، من نخواستم حتما راه ندارم، ولی اولا باید تشخیص داد این چه نوع متنیه، آیا امتداد تاریخی داره یا نه. بنده معتقدم اینو میشه به لحاظ تاریخی تو نشون داد که این استمرار داره قرآن، امتداد در اندیشه‌هاش، به ویژه این که قرآن در واقعیت اجتماعی مسلمانان حاضر شده و همیشه خود را نگه داشته. مثلا تقوایی که قرآن گفته ادبیات جامعه اسلامی شد در طول تاریخ، ایمانی که گفته ادبیات تاریخی شد. واضح هستم چه از میکنم؟ میشه نشون داد؟ بله. بعضی از مداقه ها رو باز میخوام انجام بدیم، باز خود به قرآن غور کردن و در قرآن، لذا میگیم با متن قرآن، قرآن رو و آیاتش رو میشه فهمید و لغتش رو میشه فهمید، میشه با بررسی های فراوان لغت در خود قرآن. این کاری که مثلا داره بعضی از این کارهایی که معمولا میبینید مفردات راغب انجام میده، دیگرانی که در قرآن لغت قرآن نوشتن، بعضی رو میبینید دارن تمامش رو جمع میکنن، این وجوه و نظاهری که نوشتن، انواع کارهایی که الان از این دست هست، وجوه و نظاهری که در مورد قرآن هست، یا نمیدونم کارهای لغتی که مربوط به قرآن هست شما میبینید مثل مفردات راغب دیگران، اینها عملا یکی از کارهاشون اینه که رفتن مکرر آیات رو میخوان ببینن که چجوری با هم کنار هم میشن، چی میفهمن و شواهد میارن، و یک پاشون تو لغت عربیه و ارتکاز عربی، یک پاشون تو خود قرآن و ارتکازات قرآنی که بهشون داده میشه. واضح است؟ اون ارتکاز عربی به لحاظ تاریخی اکثرش مونده، اکثرش من باید بگم باور کنید بیش از 95% مونده از قرآن، و این خیلی چیز عجیبیه. دلیلش هم اینه، به دلیل توصیه هایی که شریعت کرده برای خوندن قرآن و به دلیل ساختن جامعه اسلامی به دست عالمان دینی که معمولا در طول تاریخ بودن و عالمان دینی با دین ارتباط داشتن، این ارتباط لغوی ما حفظ شده و بعضی از این اصلا تجشمی نداره، یعنی اصلا احساس ولم یتخذه ولدا، ولدا رو مثلا بگیم ولدا چیه، اینا اصلا تجشم نداریم اینا رو، یا هم حتی تجشم نداریم، ارتکاز تا کنون خودش کشونده. دقت میکنید؟ واضح هستم چه از میکنم؟ اصل نه، مثلا حالا من میخواستم برسه بعدها، بعضی ها اینجا استصحاب قهقرایی میکنن، اصل میکنن، مثلا با اصل و استصحاب قهقرایی اینا نمیفهمن اصلا، به شکل عینی تاریخی میفهمن و به شکل ارتباطی که برم. الان ببینید من برم خدمت خواجه عبدالله بشینم کتاب الهی نامش بخونم، خودم میفهمم، اصلا من بخونم میفهمم، منی که الان هستم با این ارتباط خودم که امروز هستم میخونم میفهمم این جمله ها اصلا معنادار چرا داره میشه برام، میفهمم چرا اینجوریه، چرا؟ چون اگر اون بود این ربط ها درست نمیشد. گره نمیخورد، ولی میبینه قشنگ گره میخوره و میفهمه و بعد تناظرهایی که قرار میده، مقابلهایی که قرار میده، مزاداتی که قرار میده، همه برای معنا داره، میگم درسته دیگه. واضحه این خودش یه راه عینیه. این راه عینی اینجا در مورد قرآن مطرحه، به اضافه اصلا من میتونم تحقیق تاریخی بهتون نشون بدم که نشون میده این لغت در طول تاریخ چگونه به وسیله همه داره همین گونه استفاده میشه. دقت میکنم از این استصحاب قهقرایی و نمیدونم از الان من این میفهمم پس تا اونجا اینجوری بوده و یا اصل بر اینه و این اصل های اینجوری نه، ولی اگر منظورتون از اصل اینه که معمولا ما به حسب تحقیق و استقرا و به لحاظ نگاه تاریخی کردیم، تحقیق تاریخی کردیم و به لحاظ عینیتی که من ارتباط ارتکازی پیدا میکنم با قرآن میفهمم، بله الان به من بگید میگم بله همینجوری، به لحاظ این معنا، نه اصل نمیدونم اصل عملی قرار بدیم یا نه نه، ما با تو واقعیت عینی و تجمیع قرائن و تجمیع شواهد و فهم ارتکازی و علائمی که فهم ارتکازی به ما میده تو او باید بگردیم، در جای دیگه نباید بگردیم. دقت میکنه؟ خب اینو که قبول کردی در طول تاریخ این معنا داره، حتی جایی که متن گویا نیست. یعنی چی؟ یعنی فاصله تاریخی اثر خودشو گذاشته، حتی اونجا میشه آهسته آهسته رفت. بعضی ها من بهتون بگم حتی رفتن توی یک زبانی که نگارشش اصلا هیچ مفهوم نبود، رفتن کار کردن و رسیدن که این چجوریه. اصلا قدرت عقلانی بشر، چیز بودن انسان باعث میشه حتی اونی که اصلا مثلا نمیتونم بفهمم این چی، این اصلا معناش چی، اصلا اصلا هیچ چیز نمیتونم بخونم، هیچ چی نمیتونم بخونم، بالاخره تونستن حلش کنن، چه رسد به اون بحثا. و از طرفی به لحاظ بستر تاریخی بعضی از چیزا خیلی واضحه، بعضی از مسائل اجتماعی خودش راهی رو باز کرده. ببینید فرزند داشتن، پسر داشتن، دختر داشتن یک واقعیته، این همیشه تو لغت حفظ میشه، قرار نیست که حذف بشه، که این که قرار نیست حذف بشه. پسر، دختر، نمیدونم فرزند، نمیدونم خانه، نمیدونم مسجد، نمیدونم. این اصلا قابل حذف شدن نیست که، واضح هستم چی حذف میکنم. اینا که هر نوعش همیشه تو بستر تاریخی دلایلی داره میمونه، ولی امتداد تاریخی به هر دلیلی داشت در فرهنگ قرآنی عملا ما با این روبروییم و این خیلی از کارها رو به ما آسان کرد. اگر هم این نبود ما راه داشتیم، اون چی بود؟ ارتکاز فعال. ارتکاز فعال چیه؟ انقدر بریم تو متن بگردیم باشیم، نفس بکشیم بفهمیم. و دست بر قضا برای قرآن ما این رو توصیه همیشه میکنیم، نفس بکشید در قرآن فراوان تا لغت قرآن را بفهمید، مخصوصا با این توضیح که قرآن در انتخاب لغت اگر درجه 100 داریم همون 100ه، بیشتر از 100 نداریم همون 100ه. دقت میکنم واضح است چی از میکنم؟ یعنی اینجوری نیست که مثلا بگید حتی مثل روایات، که روایات اهل بیت، بیان اهل بیت برای ما میتونست معنادار باشه ولی نقل به معنا شد و نقل به معنا چون شده ما الان بعضی از مسائل رو باز نمیتونیم. نه حتی اینجوری هم نیست، گرچه نقل به معنا حجت برای خودش، من تو میخوام بگم نه، حتی الفاظ قرآن در گزینش قرآن و اون معانی که میخواد بگه، من انشاءالله بعداً بهش میرسم، از این جهت عجیبه. یعنی لسان عربی مبین، عربی مبین به جد، عربی مبین به جد، آزه هستم چه از مخواد این را اگر در نظر بگیرید، چون یکی از گره های کور ما اینه، کسی که جز به زبان عربیه داره به زبان عربی میگه، بعضی ما اون نفری که داره انشاء میکنه یک کلامی را، نکته ای را میگه، بعضی موقع اون اقتدار رو نداره از تمام ظرفیت زبان عربی استفاده کنه و لذا یک خلل های تو خود مد به لحاظ گویندهش وجود داره. ما اینجا میگیم این خلل هم وجود نداره، باز است. از این جهت لذا متن قرآنی برای ما خیلی گویاست و قابل استفاده است، عربی مبین هست، بلی طبیعتا لغاتی هم میمونه که به اصطلاح در ابهام و اجمال برای ما این میتونه، ولی خیلی اندک و باز خودش هم راه داره که من ان شاء الله راهش عرض کنم. ما این بحث در لغت کردیم، ولی اینو بهتون بگم فقط تو لغت نیست، تو ساختار هم همینجوره، تو ساختار هم همینجوره. یعنی چی؟ یعنی اون چی که به اسم صرف و نحو میخونیم و اون چی که به اسم علوم بلاغی هم میخونیم، اونا هم همین سبکه، همین هم میگرد میکنم. فقط یه چیزه توجه داشته باشید که من بعدا باید برسم هم به لغت دانان و لغت شناسان و هم برسم به کسانی که علم صرف و نحو و اینا رو بردن. ما انشاءالله از خواهیم کرد ساختارها خودش تا کنون کشونده، بعضی از تحلیلها یا لزوماً باید پذیرفته بشه، بحث بعدی است. واضح هستم چه از میکنم؟ ساختارها، ساختارهایی که در لغت وجود داره، یعنی صرفش، نحوش، علوم بلاغیش، اینها چی؟ اونها هم همین حالت رو داره. یعنی اولا به لحاظ فضای عمومی اینک ما ارتکاز خواهیم داشت به حسب این، یعنی الان من میبینم جمله ها رو ما تو فارسی چجوری میبندیم، منم تو این ارتکاز میفتم. باز هست این سبک و به لحاظ امتداد تاریخی، یعنی در طول تاریخ هم باشه، باز هم قابل استفاده است با این توضیحی که عرض کرده. تا اینجا باشه، انشاءالله بحثای بعدی رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همش منتقل میشه، فقط بلد نیستیم چون اصلا زبان عربی نه. الان به بعضی از این سنی ها شما این زیارت دعای عرفه رو بدید، ببینید چقدر جذابیت احساس دعای عرفه از صحابه قرآن بود خودت میفهم که یکی از دوستان ما بعد از اینکه روز عرفه پایان می‌رسید تمام این دعاهای عرفه مردم جمع می‌کرد توی کیسه می‌ذاشت، بعد اینو می‌رفت توی اصطلاح کنار کعبه می‌شست می‌خوند، بازش می‌کرد می‌خوند. یکی که از این سنی‌ها که نشون می‌ده نگاه می‌کرد عجب چیزی می‌گفت، میشه به هم بگی یاد بش اینقدر جذاب بود. مثلا الان شما حافظ ما جذابیت احساس می‌کنید، ما جذابیت رو به شکل ارتکازی داریم، فقط توی اولو بلاغی رو مفصلش میکنه و اینه وجود دار در همه همه شده نظام. الان خودم شیرینی حرف رو میفهمم، حافظ چقدر قشنگ گفته میفهمم، ولی جوابش رو نمیتونم با تمام دقت بگم چون ارتکازش میکنه.
شما هم بالاخره یکی از ملکای اصلی یا اصلی ترین ملک هم فهم خودمون داشتید یا تو تمام ارتکاز؟
نه نه فهم خودمون نه،
همون فهم
شریک شدن در ارتکاز.
خب حالا بالاخره ارتکاز هم جمع شدن این فهم هاست رو دیگه،
نه از فهم نیست، واقعیت عینی داره.
نه واقعیت عینی که چیه؟ واقعیت عینی ما که
بستر اجتماعی واقعیت عینی داره بده افزون رو همه، یعنی من باشم یا نباشم این لفظ بی‌معنا هست.
نه
یعنی من هنوز با لفظ رفتن آشنا نشدم، ولی توی لغت الان توی فضای اجتماعی رفتن به یه معنای خاص واضح است.
خب درسته. خب الان خب این امتداد تاریخی هم وجود نمیشه، ممکنه مثلا 1400 سال پیش هم این ارتکاز نمی بوده، اما اینکه این ارتکاز
تغییر کرده
همین تغییر کرده.
حتی ما اینا رو به لحاظ عینیت تاریخی گفتیم دیگه، عینیت تاریخی داره، میشه توضیح داد شواهد آورد توضیح داد. مثلا اصلا خود ببینید تا متن فرمی یه جوری اصلا این جوری مطالبی که توزه، مثلا من از لفظ مزخرف که شنیدم، مزخرف رو چجوری میگم معنای بار منفی میده، میگم قرآن اینا یه جوری دیگه گفته.